با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز جمعه 8 آبان ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 30 ماه اکتبر سال 2015 میلادی و از سال 2574 ایرانی هخامنشی است. در آغاز خبرها، فرارسیدن روز 9 آبان ماه، زادروز شاهزاده رضا پهلوی فرزند روانشاد محمدرضاشاه پهلوی شاهنشاه آریامهر را به تمامی هممیهنان عزیز و اولیاحضرت فره پهلوی شهبانوی محبوب ایران و اعضای خانواده سلطنتی و هزاران عضو شورای ملی ایران در داخل و خارج از کشور شادباش میگوییم و برای ایشان آرزوی سلامت، شادکامی و پیروزی داریم. روز 7 آبان ماه دیروز هزاران تن از مردم و جوانان روز جهانی کوروش کبیر را در پاسارگاد گرامی داشتند. جشن‌های روز کوروش بزرگ فردا و پس فردا نیز ادامه خواهد یافت. و اما به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. مذاکرات بین‌المللی در جهت یافتن راه حل سیاسی به منظور بحران داخلی سوریه امروز در وین پایتخت اتریش بدون هیچ گونه نتیجه‌ای پایان یافت. با این حال به گزارش رادیوی دولتی فرانسه، لوران فابیوس وزیر خارجه این کشور گفته است که تا 2 هفته دیگر نشست مشابهی برگزار خواهد شد. او تصریح کرد که به رغم اختلافات بریزه بر سر سرنوشت بشار الاسد در آینده، مذاکره کنندگان به پیشرفت‌های از جمله بر سر روند سیاسی انتقال قدرت، حکومت انتقالی، انتخابات و قانون اساسی آینده سوریه دست یافتند. در جریان مذاکرات امروز جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما با اعزام حدود 50 تن از تکاوران ارتش ایالات متحده به شمال سوریه موافقت کرده است. وی هدف از این اقدام را کمک به نیروهای محلی برای نبرد با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش دانسته است. همزمان ارتش آمریکا با استقرار جنگنده‌های خود از نوع 10A و F-15 در پایگاه هوایی ترکیه قدرت هوایی خود را در سوریه تقویت می‌کند. جمهوری اسلامی به عنوان یکی از دو متحد اصلی بشار اسد برای نخستین بار در چنین مذاکراتی شرکت داده شد. پیش از آغاز گفتگو ها دولت تهران به عنوان یکی از دو متحد اصلی بشار الاسد پشتیبانی خود را از طرح یک دوره انتقالی 6 ماهه در سوریه اعلام کرده و افزوده بود که در پایان این دوره برگزاری انتخابات در سوریه سرنوشت بشار اسد را تعیین خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که اعلام این مطلب به این معناست که جمهوری اسلامی حفظ بشار الاسد را پیش شرط توافق بر سر حل بحران سوریه نمی‌داند. رویترز به نقل از یک مقام ارشد سیاسی در خاورمیانه گزارش داد که ایران احتمالاً تا پایان دوره انتقالی به حمایت خود از بشار اسد پایان خواهد داد. دیروز ارنست جاشت سخنگوی کاخ سفید آمریکا گفته بود که این کشور انتظار دارد که روسیه و جمهوری اسلامی با استفاده از نفوذ خود کنارگیری اسد از قدرت را تسهیل کنند. با این حال روسیه و جمهوری اسلامی تأکید می‌کنند که اولویت در حال حاضر نابودی گروه دولت اسلامی داعش است. پیش از این عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی ابراز اطمینان کرده بود که بشار اسد به هر شکلی از اشکال در نتیجه یک روند سیاسی انتقال قدرت یا به طور قهرآمیز قدرت را ترک خواهد کرد. عربستان سعودی گفته بود که مذاکرات وین فرصتی برای آزمایش جدی بودن روسیه و ایران در حل بحران سوریه است. در همین حال کاخ سفید واشنگتن امروز اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا حدود 50 تن از نیروهای ویژه عملیاتی خود را برای همکاری در جنگ علیه گروه مسلم به حکومت اسلامی داعش روانه سوریه می کند. سخنگوی کاخ سفید گفت که این اقدام آمریکا به معنای تغییر استراتژی ایالات متحده نسبت به سوریه نیست. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز جمعه 8 آبان ماه در یک نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف همتای روسی خود نتایج نشست ناکام و شکست خورده امروز در وین را تشریح کرد و گفت آمریکا، روسیه و ایران در مورد سرنوشت بشار اسد توافق ندارند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که بقیه ایالات متحده خروج بشار اسد از قدرت راه را برای پایان جنگ داخلی این کشور هموار می‌کند و به مبارزه برای شکست گروه حکومت اسلامی داعش کمک خواهد کرد. جان کری گفت وزیران خارجه روسیه و جمهوری اسلامی موافق دیدگاه آمریکا در مورد سرنوشت اسد نیستند ولی توافق دارند که برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی باید تلاش کرد. جمهوری اسلامی تقریبا شنوای حرفهای دولت مسکو است. هر دو از حامیان حکومت بشار اسد هستند. ولی آمریکا، ترکیه، عربستان و تمام کشورهای عربی خلیج فارس خواهان برکناری بشار اسد از قدرتند. رئیس جمهور سوریه که بیش از 250,000 تن از مردم کشور خود را به قتل رسانده و میلیون ها تن زن و کودک و بچه را نیز آواره ساخته است و چنین حکومتی مورد حمایت رژیمی همچون جمهوری اسلامی است. در همین حال طی روزهای اخیر گروه دیگر از پاسداران جمهوری اسلامی در سوریه از جمله چندین افسر کشته شدند. در عملیات جنگی در سوریه که پاسداران جمهوری اسلامی به دستور روسیه می جنگند تعداد قربانیان سپاه را به 30 تن رسانده است. بسیاری از ساعت‌های خبر در تهران امروز از کشته شدن یک گروه دیگر از سپاه پاسداران در سوریه خبر دارند. به گزارش امروز سایت امنیتی مشرق نیوز شمار کشته شدگان نیروهای اعزامی سپاه به سوریه به 30 تن رسیده است. خبرگزاری ایرنا و ابنا گزارش دادند که جسد حجت عسکری از افراد سپاه پاسداران استان تهران که در حومه حلب جان باخته است امروز جمعه در شهر ری تشییع شد. با وجود اینکه سپاهیان قربانی در جنگ سوریه اصلی جمهوری اسلامی به حومه حلب منطقه جنگی اعزام شدند، به هزار خبرگزاری های دولتی جمهوری اسلامی از کشته شدن آنها به عنوان نیروی مستشاری یاد می کند. در سایت مشرق نیوز ضمن اشاره به کشته شدن اصغر شریبانی اعلام کرد که این پاسدار 27 ساله سپاه پاسداران در عملیات محرم در حومه حلب کشته شد و به این ترتیب تعداد نیروهای ایرانی کشته شده در این عملیات به بیش از 30 تن افزایش یافت. در همین رابطه جنازه یک افسر سپاه پاسداران ستوان سوم محمد ظهیری از تکاوران نیز که در سوریه کشته شده است امروز جمعه در اهواز تشییع و به خاک سپرده شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز از ظهیری به عنوان 17 شهید مدافع حرم از استان خوزستان نام برده است. اجساد حالی نومی در تبریز و مصطفی سعدزاده در شهریار تشییع شد و جنازه ابوذر امجدیان نیز در کرمانشاه فردا تشییع می شود. از سی دیگر 7400 تن بر اثر آلودگی هوای اهواز روانه بیمارستان ها شدند. علی‌رغم ادعای برخی مقامات دولتی در استان خوزستان، گزارش ها حاکی است که نه 3000 تن بلکه بیش از 7400 تن بر اثر بارش باران‌های اسیدی و آلودگی فزاینده هوای شهرستان اهواز راهی بیمارستان‌ها شدند. ولی تعداد تلفات احتمالی هنوز روشن نیست. با این حال خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی امروز گزارش داد که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جنوبی شاپور گفته است که حدود 7400 تن بر اثر آلودگی هوا دچار ناراحتی‌های تنفسی شدند. در حالی که امروز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی ادعا کرد که واثق البطاط رهبر گروه عراقی جیش المختار یعنی ارتش مختار در مساوی با این خبرگزاری مسئولیت حمله موشکی دیروز به اردوگاه لیبرتی سازمان مجاهدین خلق در عراق را بر عهده گرفته است و البطاط تهدید کرده که اگر مجاهدین هر چه سریع‌تر خاک عراق را ترک نکنند احتمال تکرار این گونه عملیات وجود دارد. امروز در بغداد گفته شد که واثق البطاط رهبر گروه طرفدار جمهوری اسلامی از جیش المختار دو سال پیش یعنی در سال 2013 میلادی به قتل رسیده است و احتمال می‌رود که این خبرگزاری فارس عاری از حقیقت باشد، چرا که به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه واثق البطاط روز 22 ماه دسامبر سال 2013 میلادی به قتل رسید و خبر کشته شدن او در رسانه‌های گروهی عراق از جمله الرأی، سایت خبری الخلیج آنلاین و روزنامه گاردین چاپ لندن نیز انتشار یافته است. روزنامه اردنی السبیل نیز نوشته بود که گروه جیش المختار طی بیانیه کوتاهی خبر کشته شدن او را تایید کرده است. منابع خبری گفتند شاید خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نمی‌دانسته است که با یک مرده مصاحبه کرده است و چنین خبری از پای و اساس دروغ است. در همین رابطه پایگاه خبری دیگربان با چاپ عین خبر مصاحبه وثیق البطاط در خبرگزاری فارس مصاحبه او را جعلی دانست و نوشت این مصاحبه در شرایطی منتشر شده که واثق البطاط دبیر کل حزب الله عراق در دیماه سال 92 و در درگیری های استان دیاله عراق کشته شده است. اسیر دیگر به دنبال بارش باران اسیدی که خبران چند لحظه پیش به اطلاع رساندیم، شمار مراجعان به بیمارستان ها تا بامداد روز جمعه از 7000 تن فراتر رفته است. گزارش حاکی است که حدود 90% بیماران به صورت سرپایی درمان شدند و حدود 70 تن بستری هستند. معاون دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه جنوبی شاپور به مردم خوزستان توصیه کرد که حتی الامکان از خانه‌های خود بیرون نروند و در و پنجره‌های خانه خود را هم بسته نگه دارند. ولی مدیر کل محیط زیست استان خوزستان گفته بود که فعالیت‌های صنعتی در استان از جمله میدان‌های نفتی رطوبت بیش از 95% پس از بارندگی ها و عدم جریان هوا از جمله عوامل بروز مشکلات تنفسی مردم احواز شده است. و سرانجام این که 45 تن از نمایندگان پارلمان اروپا نسبت به صدور حکم 6 سال زندان و 223 ضرب شلاق برای کیوان کریمی فیلمساز ایرانی اعتراض کردند. این 45 نماینده پارلمان اروپا در نامه خود خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی حکم صادری دستگاه قضایی حکومت جمهوری اسلامی را در تضاد کامل با منشور جهانی حقوق بشر و تعهدات بین المللی ایران دانستند که احترام به آزادی بیان و کرامت انسانی را مورد تأکید قرار می دهد. کیوان کریمی که دیدی مفهومی سوژه فیلم‌هایش را انتخاب می‌کند و با منطقی تحلیلی می‌سازد، با فیلم‌های همانند مرد شکسته و ماجرای زن و شوهر کارگر جایزه بیش از 40 جشنواره بین‌المللی فیلم را نصیب خود کرده است. وی در واکنش به حکم صادر شده علیه خود در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بود که جرم از تنها فیلم‌سازی است، فیلم‌هایی که به واقعیت جامعه ایران می‌پردازد.